الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده سید مرحوم علالله مقامه الشریف در اسرار شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه است، فرمود بزرگوار علالله مقامه که بعد از اینکه خدای متعال در مقام تکوین یعنی خلقت و در مقام تشریع یعنی ایمان و عبودیت شرعی از مخلوقات خودش سوال فرمود توحید را و ارکان ایمان را، اول اجابت کنندگان به دعوت توحید که در مقام خلقت یعنی خلقشون، خلقتشون عالی تر و اشرف از همه مخلوقین واقع شد. اول اجابت کنندگان در مقام تکوین و همینطور تشریع، عبودیت و ایمان محمد و آل محمد بودن صلوات الله علیهم اجمعین که اشرف مخلوقات هستند و در هر عالمی هم که نزول فرمودن و لباسی گرفتن لباسشون در اون عالم اشرف در میان اون عالم هست، بالاترین خلقت، بالاترین مخلوقات در اون عالم هست و لباسهاشون در هر عالمی بیت الله، خانه های خداست که از این خانه ها انوار خدا و اسماء خدا و صفات خدا ظاهر میشه. لحاظا بزرگوار فرمودند که از شدت اجابت این انوار مقدس وقت ظهر شد، وقتی که آفتاب در حد اعلای ظهور خودش، ظهور انوارش قرار میگیره و از این ابدان مطهره، از این لباسهای مقدسه، انوار الهیه، اسما و صفات الهیه در حد اعلای ظهورش واقع شد، خدا نما شد، خدا بیان شد. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن که در مقام تشریع اجازه مخالفت پیدا کردند مخالفین و معاندین. به واسطه مخالفت مخالفین که این مخالفت در عالم نفس واقع شد، اول مخالفت، بزرگترین مخالفت و ظلمت در عالم انسانی واقع شد، فرمودن که اصول خبیثه ظلمت در اینجا آفریده شد و اشاره فرمودن به آیه کتاب خدا او که ظلمات فی بحر لجی که فرمودن در تفسیر اهل بیت علیهم السلام بحر لجی اولی هست، ابو الدواهی که ملقب هست به لقب حبتر در احادیث اهل بیت علیهم السلام، موجی که روی این دریای ظلمانی هست ابو شرور هست لعنت الله علیه، یا همون دلام در احادیث اهل بیت علیهم السلام که دومی باشه، موج دومی که بالای موج اول هست در احادیث اهل بیت علیهم السلام نعثل باشه سومی لعنت الله علیه، ابر ظلمانی که بالای این امواج و این دریا هست چهارمی باشه معاویه لعنت الله علیه، و ظلماتون بعضها فوق بعض هم بنی العباس هستن لعنت الله علیهم بعد از بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. اینجا شدن اصول خبیثه و به حدی ظلمت اینجا یک دست شد و صرف شد که برای احدی در این ظلمت شک و شبهه باقی نماند در بطلان این باطل بعد فرمودن که ظلمت وقتی اینجا پیدا شد به واسطه این ظلمت که همون مخالفت باشه فساد ظاهر شد، خرابی پیدا شد در ملک خدا. گفتیم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام می‌فرمان اگر قصر خلافت واقع نمی‌شد رزق از آسمان و زمین بر سر مردم می‌بارید. پس تمام این بیماری‌ها، کسادی‌ها، فسادها، بد اخلاقی‌ها، تمام اینها ریشه داره، نشأت داره در مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام. تمام خرابی‌ها به این واسطه خرابی پیدا شد در ملک خدا، فساد پیدا شد در ملک خدا. اینجا یک نکته داره قبل از اینکه ادامه مطلب را بررسی کنیم، نکته حائز اهمیت. انشاءالله از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میخوایم این نکته را تحقیق کنیم. در مقام اولی اینجا دو مقام ایجاد میشه، یک مقام مقام اولی هست، یک مقام مقام ثانوی هست. در مقام اولی هر مصیبتی، هر خرابی که در ملک خدا پیدا شده ناشی هست از مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام. لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. آیه قرآن می‌فرماید اگر قرار باشه خدای متعال مردم را به سزای اعمالشون بگیره، یعنی به عدل خودش رفتار کنه، جنبنده روی زمین باقی نمیمانه. یعنی همون صبحی که از خواب بیدار شدیم نفس اولمون معصیت، همونجا باید که نفسمون قطع بشه. اگر بنا باشه بر عدل الهی جنبنده روی زمین باقی نمیمانه. گفتیم که اساس خرابی، اساس به هم خوردن، خارج از اعتدال شدن، مخالفت با محمد و آل محمد علیهم السلام. در اینجا که بزرگوار به این نقطه میرسن که در میان این 14 نفس مقدس که سید الشهدا صلوات الله علیه متصدی شدن که در این ظلمت بزرگوار حق را ظاهر کنند، در میان این ظلمت به صورت مظلومیت و مقهوریت یا به بیان دیگر وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه متصدی شدند که گناه گناهکاران از مؤمنین را به گردن بگیرند، وقتی حضرت گناه گناهکاران را به گردن گرفت، یعنی چه؟ یعنی مصیبت هایی که باید میرسید به اهل گناه، حضرت یک جا مصیبت ها را بر خودشون متحمل شدن. اینجا مقام ثانوی ایجاد شد. در این مقام ثانوی شد اصل مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. در این مقام ثانوی که بعد از مقام اولی ایجاد شد، در این مقام ثانوی هر جا حالا مصیبتی ظاهر بشه از فرع مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. در اون مقام اولی مصیبت ناشی از گناه بود. در مقام اولی مصیبتی که به شخص میرسید ناشی از گناهش بود. در این مقام ثانوی مصیبتی که به شخص میرسه ناشی از فرعیت سید الشهدا صلوات الله علیه، ناشی از مصیبت حسین صلوات الله علیه. چون حضرت از رحمت خودشون، رأفت خودشون مصائب مؤمنین را، مصائب اهل عالم را به گردن گرفت، در این مقام ثانوی به قول معروف کیسه وارو شد. در مقام اولی هر که گناهکارتر بود باید مصیبت میکشید، در مقام ثانوی هر که مؤمن تره و بی گناه و بی گناه تره بیشتر مصیبت میبینه. البلاء موکل بالانبیاء ثم بالامثال فالامثال. در مقام ثانوی اتفاقا هر که باطلش بیشتر باشه، بطلانش بیشتر باشه، کمتر مصیبت میبینه. در مقام ثانوی مصیبت دیدن ظهور و حکایت از پرتو سید الشهدا بودن صلوات الله علیه، کیسه وارو شد. در این اینجا اگر این را بدانیم یک شبهه برطرف میشه. در مقام ثانوی که ام بالعکس شد، ورق برگشت، ام چرخید، به این جور واقع شد، در مقام ثانوی هر جا که مصیبتی واقع میشه، هر جا که خرابی پیدا میشه، هر جا که بیماری پیدا میشه، ناشی از مصیبت آل محمد علیه السلام. میگن چطور هستش که مثلا در کشورهای فرنگی این همه معصیت میشه، این همه آباده، وقت چطور میشه در بلاد شیعه که نسبت به اونها مثلا ایمانشون بهتره، ادعاشون بیشتره، اینجا مصیبت ها بلاها بیشتره، خرابی ها بیشتره؟ چون در مقام ثانوی کیسه وارو شده. در مقام ثانوی رضاییت حجت صلوات الله علیه به این هست که اهل کفر، اهل نفاق بیشتر اینها مهلت پیدا کنند، بیشتر در نعمت باشند، بیشتر مهلت ببینند که جرمشون سنگینتر بشه. انما نملی لهم لیزداد و اثم، این که دوام اونها در معصیت بیشتر باشه که عذاب اونها شدیدتر بشه، چون اونها عقایدشون فاسده. او باید بیشتر معصیت بکنه که درکش بره پایینتر، بیشتر معذب بشه. ولی وقتی یک نفری که اعتقادش صحیح، حجت بهش تمامتره، وقتی این با وجود حجت تمامتر معصیت میکنه، اینجا دل حجت میشکنه. برای همین اینجا مصیبت بالاتر میشه، اینجا بلا میرسه. پس این که میگن چطور مثلا به یک لاخمو معلوم شدن، اگر قرار بلا برسه اونا که همه لاخموشون معلومه، چرا بلا به اونها نمیرسه؟ چون اینها از مقام ثانوی غافل شدن. اگر مقام ثانوی را، اگر حجت را خوب بشناسیم، اگر مقامات را سر جای خودش بگذاریم، هیچ وقت دچار یک همچو شبهه هایی نخواهیم شد. پس در مقام ثانوی هر مصیبتی که برسه، مصیبت نشأت گرفته از شکسته شدن، از محزون شدن قلب آل محمد علیه السلام. هرچه اینجا حزن بالاتر باشه، هرچه اینجا شکستگی قلب بیشتر باشه، اونجا مصیبت بیشتر ظاهر میشه. برای همین است میفرماند که اگر شخص یک گناه بکنه، یک فسقی بکنه، فسق یک شخص باعث بلای عام نمیشه. یک شخصی رفته نعوذ بالله یک فسقی کرده، بلا به خودش میرسه، بلای عام نمیشه. ولی اگر که این فسق برسه به اعتقاد، میفرماد در جایی که اعتقاد خراب میشه، در جایی که بدعت گذاشته میشه، اینجا بلای عام نازل میشه. چرا؟ چون قلب حجت صلوات الله علیه میشکنه. پس مصیبت در مقام ثانوی بستگی داره، شدت مصیبت، کیفیت مصیبت، کمیت مصیبت، به قلب مقدس امام زمان صلوات الله علیه، به قلب مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. در این مقام ثانوی هم بالعکس شد. در مقام ثانوی هر که به این انوار مقدس شبیه تر باشه، بلای او بیشتر میشه. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. این نکته بود که بایستی برش اشاره میشد. ادامه مطلب است. میفرماد که بزرگوار علی الله مقام لما ان الله سبحانه مصطفى لدینه و مختار لاعلاء کلمته غیر اولئک الاربعه عشر علیهم السلام. این را خوندیم. میفرماد خدای متعال در ملک خودش، در آفرینش خودش، موجود کلی، خلق کلی مثل محمد و آل محمد علیهم السلام خلق نکرد. مثالش در چراغ و انوار چراغ. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر چراغ آفرینش. اگر در انوار چراغ تغییری واقع بشه، مثلا جلو یک نوری را بگیریم از انوار چراغ، را به نورهای جلوترش دیگه انوار نمیرسه، فیض نازل نمیشه، ولی به نورهای کناری تغییری درش ایجاد نمیشه، در نورهای پشتی تغییری ایجاد نمیشه. ولی اگر در خود چراغ تغییر ایجاد کنیم، در تمام انوارش تغییر ایجاد میشه. فرمود به مصالحی بایستی که ظلمت غلبه داشته باشه. چهار حکمتش را خواندیم. چرا باید ظلمت غلبه داشته باشه و چرا باید دولت ظلم، دولت ظلمانی، دولت باطل مقدم بر دولت حق باشه؟ گفتیم دولت حق اصلش از زمان ظهور آغاز میشه. تا زمان ظهور دولت دولت حق نیست. از اون روز اولی که زد قابیل حابیل را کشت، از ظهور امام علیه السلام شروع میشه. چرا باید دولت دولت باطل باشه و چرا باید مقدم باشه؟ چهار حکمتش را برشمردن. حکمت اولش این بود که اگر باطل سلطه نداشته باشه، غلبه نداشته باشه، اهل باطل نفاقهاشون را، کینهاشون را، کفرهاشون را بروز نمیدن، برخلاف اهل حق. اهل حق اهل صدق و صفا هستن. برای اینها شرایط بیرونی چندان اهمیتی نداره. چه در مغلوبیت باشن، چه در غالبیت، اهل حق ایمانشون را بروز میدن. ولی اهل باطل وقتی بطلانشون را بروز میدن که شرایط بیرون برایشون مهیا باشه، چون اهل صدق و صفا نیستن. پس حکمت اولش این باشه که باید که حجت بر اینها تمام بشه، باطنهاشون بروز پیدا کنه که اینها لیاقت معذب شدن پیدا کنن، به قول معروف. حکمت دومش این بود که باید اهل حق از اهل باطل جدا بشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا باید خبیث رو از طیب جدا کنه. این خودش یک حکمت بزرگه. می فرماد که اگر خبیث از طیب جدا نشه، اهل ایمان به واسطه معاشرت با خبائث، به واسطه معاشرت با خبیث ها و خبیثات، ایمانشون تضعیف میشه. یک تدبیر خداست که خبیث از طیب جدا بشه که طیب در ایمانش تضعیف ایجاد نشه. حکمت دومش. حکمت سوم که چرا باید دولت باطل مقدم باشه، دولت حق مؤخر باشه، این بود که هر دولتی که مقدم واقع میشه و دولت بعدش آغاز میشه، باید دولت مقدم در هم کوبیده بشه که دولت بعد آغاز بشه. اگر دولت حق مقدم میشد، لازمه حکمت این بود که حق در هم کوبیده بشه که باطل آغاز بشه. این خلاف حکمت بود. ان الباطل کان زهوقا. پس اول باید دولت باطل باشه که در هم کوبیده بشه، بعد دولت حق آغاز بشه. حکمت چهارمش که از همش ظریف‌تر بود، باریک‌تر بود، لطیف‌تر بود، این بود که خود همین باطل، همین دولت باطل نعمته برای اهل حقی که بنیشون ضعیفه. می فرمان که اینقدر رؤوفن رحیمن این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین که همین قصب خلافتی که این همه اذیت، این همه مصیبت را متحمل شدن، در همین قصب خلافت به جهت بنیه‌های ضعیف اهل حق بود. مثال می زنن به فصل بهار و تابستان. در فصل بهار این گیاه‌های نورسی که در زمین ظاهر میشه، اگر برابر آفتاب تابان سوزان تابستان قرار بگیره، می سوزه این گیاهان نورس. باید از پس پرده های ابر آفتاب به اینها برسه. بنیه های مؤمن، مؤمنین بنیه هاشون ضعیف در ابتدا. اگر اینها از همون اول در برابر انوار آفتاب تابستان ولایت قرار بگیرن، بنیه ها می سوزه. پس در حکمت اینجور شد که دولت با اهل باطل باشه، از پس ابرهای باطل، از پشت این پرده ها آفتاب حجت صلوات الله علیه بتابه به اهل حق که کم کم بنیه ها قوی بشه. می فرماد در زمان ظهور امام علیه السلام اینقدر بنیه اهل حق قوی میشه که پیرزنهای در خانه به حد فقاهت میرسن، فقیه میشن، حکم صادر میکنه. طرف در خانه خودش اگر خیال بدی کنه، از طرف امام میان حدش میزنن. اینقدر بنیه ها قوی میشه. شنیدید در زمان مرحوم مجلسی اون شخصی که تا پای منبر نشسته بود، میگفت چه اشکال داشت الان زمان ظهور بود که شب خواب دید. ماجراش مفصل شنیدید. حضرت آمدن ملکش را گرفتن، بچه هاش را ازش گرفتن، زنش را ازش گرفتن. اعتراض کرد به حضرت که تو فرزند فاطمه نیستی سلام الله علیها. پس بنیه های اهل حق ضعیف. این خود همین دولت باطل، وگرنه باطل هیچ شأنی و ارزشی در برابر خدا نداره. اگر همین را هم قرار دادن از تصدق سر اهل حقه، چون بنیه های مؤمنی ضعیف بوده نوعاً، این را قرار دادن، این مصائب را متحمل شدن برای ما گردن شکسته ها که بنیه هامون قوت پیدا کنه، که انشاءالله به زمان ظهور انشاءالله این بنیه ها برسه به حالت قوت خودش. در اینجا می فرماد که پس وقتی شب عالم را فرا گرفت، این ظلمت عالم را فرا گرفت، غیر از 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین، شخص دیگری نمی توانست حق را در این شب برقرار کنه. درست شب عالم را فرا گرفته، درسته که ظلمت عالم را فرا گرفته، اما خدا عالم را آفریده برای حق. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس همین ظلمتی هم که اینجا برقراره باید از تصدق سر حق باشه، باید حق روی زمین برقرار باشه. می فرماد غیر از این 14 نفس مقدس احدی شایستگی این را نداشت که در این ظلمت شب حق را برقرار کنه مگر این 14 نفس مقدس صلوات الله علیه، چون وجود کلی بودن. یک وجودی باید این حق را برقرار کنه که تمام انوار درگیرش بشن. نوح علیه السلام یک شخص جزئیه، ابراهیم علیه السلام یک شخص جزئیه. ابراهیم علیه السلام قبل از تولد دنیاوی خودش متعین نبود، ذکری از ابراهیم قبل از تولد دنیاوی نبود برای ابراهیم، ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ احتیاجی به این تولد ظاهری نداره. آمد در نوح، در کشتی نوح به داد نوح رسید. آمد در زمان موسی علیه السلام با لباس طلایی در مقابل، با شمشیر طلا، لباس طلا در مقابل فرعون به داد موسی رسید. امیرالمومنین بود برای عیسی مرده ها را زنده می کرد. امیرالمومنین بود در دشت ارجن به داد سلمان رسید. پس یک وجود کلی میخواد که در این ظلمت شب، در این شب باطل، حق را روی زمین برقرار کنه به طور مقهوریت و مظلومیت. تا به اینجای مطلب میفرماد که بزرگوار علی الله مقامه، وجب ان یکون فیهم علیهم السلام من یتصدی لاظهار الحق و اعلاء کلمت توحید على جهة المظلومية والمقهورية وتحمل الأذيات والمشقات. واجب شد که در میان این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم یکی از این بزرگواران متصدی بشه برای ظاهر کردن حق و اعلاء کلمه توحید بر جهت مظلومیت و مقهوریت و تحمل اذیت‌ها و مشقت‌ها، یعنی دولت باطل سر جای خودش باشه تا زمان ظهور این شب امتداد داشته باشه، ولی در عین حال حق هم برقرار باشه، حجت واضح باشه. پس یکی از این 14 نفس مقدس واجب شد که به طور مقهوریت و مظلومیت متصدی امر الهی باشه در ظهور حق، در اظهار حق. فنادا مناد الحق سبحانه فی ذلک العالم ان یا آل محمد صلی الله علیهم من فیکم من یتصدی لاذهاب هذه الظلمات و اظهار تلک الانوار و اعلان کلمت الله سبحانه فی الارضین و السماوات ولا يكون ذلك من جهة القهر والاستيلاء والغلبة بل يكون على جهة المظلومية والمغهورية وتحمل الأذى به حیث و یکون و امرن لا ینسا ابد الابد و دهر السمد. می فرماد که پس منادی حق ندا کرد در میان آل محمد علیه السلام. اینجا نکته ها را باید که انشاءالله دیگه متذکر باشیم. وقتی می فرماد منادی حق، منادی خدا، وقتی خدا ندا می کنه، خدا زبانی داره ندا کنه، ذات خدا زبان داره. یعنی چه منادی حق؟ در میان این 14 نفس مقدس کیه منادی حق در میان این 14 نفر؟ در میان این 14 نفس مقدس منادی رسول الله صلی الله علیه و آله. من رآنی فقد رأى الحق. هر کس مرا ببینه خدا را دیده. پس منادی حق ندا فرمود در میان این انوار مقدسه یا آل محمده، ای فرزندان من، ای اهل بیت من، من فیکم، کدام از شما هست، چه کسی هست در میان شما که متصدی بشه بردن این ظلمت ها را و اظهار این انوار الهی را در آسمان ها و زمین، به صورتی که، به حیثی که به صورت مقهوریت و مغلوبیت و مظلومیت باشه، نه به صورت قهر و استیلا. باید این دولت شب تا زمان ظهور برقرار باشه، هنوز بنیه های اهل ایمان ضعیفه، باید برقرار باشه. کدام از شما متصدی این امر میشه؟ به حیث و یکون و امرن لا ینسا ابد الابد و دهر السرمد. باید یک امری باشه که فراموش کرده نشه، یک جوری این امر را متصدی بشه، به یک عظمتی، به یک مافوق بشریتی که منسی نباش، فراموش شدنی نباش. فلبا داعی الحق عز و جل سیدنا و مولانا ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما. می فرماد لبه گفت دعوت کننده حق را در میان این 14 نفس مقدس سید و شهدا صلوات الله علیه. و قال یا رب انا الذی احب الخضوع والخشوع لک و لإعلاء کلمتک و افتی نفسی و مالی و عیالی و اولادی و اصحابی و کل ما املک فی سبیل هدایتک لترضا عنی مالی سوا روحی و باطل نفسه فی حب من یهواه لیس بمصرفی. می فرماد در میان این نفوس مقدسه سید و شهدا صلوات الله علیه برخاست و اسرارش را شنیدید. بزرگان علالله مقامه هم به خصوص در مواعظ مبارکه ماه محرم اشاره می فرمان که چرا متصدی سید و شهداش. یکی از اسرار لطیفش این هست، اشاره هم کردیم، می فرماد مرحوم آقای همدانی علالله مقامه که اشخاص کریم، اشخاصی که صاحب جودن و صاحب کرمن، وقتی که یک پیشکشی را میخوان که به یک شخص عالی منصبی عطا بکنن، به یک شخص عالی هدیه ای را عطا کنن، بهترین مالشون را عطا میکنن، برعکس مردم رذل خسیس پست که روغن ریخته را نظر حضرت عباس میکنن، وقتی میخوان که برای خدا، برای اهل بیت از مالشون، از جانشون فدا کنن، بهترینش را فدا میکنن. میفرماد که در میان اهل بیت علیهم السلام عزیزترین جانهاشون، عزیزترین جانهاشون جان سید و شهدا و صلوات الله علیه. در ادامه اشاره میفرماد، میفرماد حضرت، اهل بیت حضرت، اصحاب حضرت، هر کدومشون در نوع خودشون بی نظیر بودن. زینب سلام الله علیها در میان زنهایی که در این 14 نفس مقدس دخترهایی که داشتن، خواهرهایی که داشتن، هیچ کدامشون مثل زینب نبود سلام الله علیها. اهل بیت سید الشهدا صلوات الله علیه منحصر به فرد بودند. اگر امام مشتبه صلوات الله علیه یک همچو زن نانجیبهی داشتن، اگر امام جواد صلوات الله علیه یک همچو زن نانجیبهی داشتن، خود رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی سید الشهدا صلوات الله علیه بهترین زنها را داشتن، بهترین دخترها را، بهترین خواهرها را، بهترین بچه ها را، پسرها را، بهترین اصحاب را، عزیزترین مالها و عزیزترین جانهاشون جان سید الشهدا بود. شنیدید؟ بزرگ دین اشاره می‌فرماد وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از ماریه قبطیه صاحب پسر شدن به اسم ابراهیم، ابراهیم و حسین صلوات الله علیه بر دامن پیغمبر نشسته بودند، جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله اینجا میخوان که عزت سید الشهدا را برسانن که چقدر عزیز پیش پیغمبر، یا رسول الله یا باید ابراهیم را فدای حسین کنی یا حسین را فدای ابراهیم. حضرت فرمودن از موت ابراهیم همین دل من میشکنه، ولی از شهادت سید الشهدا، از فوت سید الشهدا دل من میشکنه، دل امیرالمومنین میشکنه، دل امام مشتبه میشکنه، دل زهرای من میشکنه. این عزیزترین جانشون است. پس در اینجا به حکمت‌های متعدد واجب شد که در میان خودشون سید الشهدا صلوات الله علیه متصدی یک همچو امر عظیمی بشن، امری که فراموش شدنی نباشه، امر حجت کلی فراموش شدنی نیست. امام صادق صلوات الله علیه در اون زیارت مطلقه چه میفرماد؟ فبکا له جمیع الخلائق. باید کسی متصدی این امر بشه که تمام انوار وجودش، تمام خلق مخلوق انوار سید الشهدا هستن، سید الشهدا چراغ آفرینشی. باید شخصی متصدی بشه که تمام انوار را منکسر کنه، در هم بکوبه، مصیبت زده بکنه. باید یک شخص کلی باشه. فبکت له جمیع الخلائق و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنت و النار و ما و ما یرا و ما لا یرا. حتی بهشت و جهنم هم مصیبت زده سید الشهدا بشن، هر چه دیده میشه، هر چه دیده نمیشه، چون ملک خدا فرع وجود حسین صلوات الله علیه. پس مصیبت مصیبتی هست که باید فراموش نشدنی باشه، و بر حسب ظاهر هم که حکمت دیگر داره. چقدر حکمت های متعدد داره. حکمت دیگرش این است، می فرماد که در عدل الهی جزا به اندازه عمله، هر کسی به اندازه عملش باید جزا ببینه. آیه قرآن من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره، یک مثقال ذره عمل، هر عملی باشه چه خوب چه بد، باید جزا به همون اندازه باشه. مؤمنین به ذرات اعمالشون از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت، به ذرات عملهاشون، به تعداد مؤمنین باید جزا ببینن. در اون حدیث جواد الائمه می فرما صلوات الله علیه، کسی که کفار واقع میشه باید تمام این جزاها را متحمل بشه. پس شدت مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه برابر هست، مساوی هست با شدت عقوبت تمام مؤمنینی که از زمان آدم بودن تا روز قیامت. چقدر مصیبت میشه؟ مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین بی نظیر میشه. چه عتشی میشه؟ میفرماد عتشی که بر سید الشهدا صلوات الله علیه وارد شد فوق تصور بشره. خدا میدانه چقدر عتش بوده، چقدر گرسنگی بوده، چقدر درد بوده، چقدر اذیت بوده که بر حضرت وارد شده. به عدد ذرات عقوبت تمام مؤمنینی که در ملک خدا بودن. بعد اشاره می فرماد به این آیه شعر بزرگوار: ما لباس با روحی و با دل و نفسه فی حب من یهواه و لیس به مصرفی. می فرماد که از زبان سید و شهدا، من یک جان بیشتر ندارم، جانی دارم، مالی دارم، اهل بیتی دارم، هستی من همینه، من همه هستی خودم را در راه توی خدا میدم، در راه توی رسول الله، در راه توی امیر المؤمنین فدا میکنم. باذل و نفس فی حب من یهوا لیس به مصرفی. کسی که عاشق کسی باشه، محبت کسی باشه، محب کسی باشه، حسی خودش را برای او فدا کنه، این شخص مصرف نیست. شخص محب، شخص حبیب، شخص عاشق یک همچو طبع کریمی داره. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله تا
صلی الله علیه. دل آشف دی آشف دی کرب و بلاست، دل آشف دی آشف دی کرب و بلاست، آشق من قدشش گوشه و ایوان تلاست، رحمت واسع من نوکر در بار تو، حرم محترمت آینه عرش خداست، شهره شهر شدم شان شهید ادرکی، دل من در به در روزه شاه شهداست، دردمندی مپه نسخه درمان نرمه، خاک بین الحرمین تو بر درد دواست. اللهم ارزاق درد مدی مپه نسخه درمان نرمین، خاک بین الحرمین تو بر درد دواست، روی سنگر لحد من بنویسید حسین.
سعبی از دلنا بر دل و زبان از باشه،
روی سنگ لحد من بنویسی حسین، روزه های تو امید دلر اهل بکار، انشالله خودشون یه عنایتی کنند، یه معرفتی بدن، یه عشق با معرفتی
از اون عشقی که حضرت فرمود به اندازه والد بشی گناهان گذشته و آیندت آمرزیده بشی.
روی سنگ لحد من بنویسید حسین، روزای تو امید دل اهل بکاست، جان عالمی به فدار یا باب دلال، جان عالمی به قربان این همه مصیبت و متبر شدیم، اشاره کردن به آتش مولا جان، من شنیدم که لب تشنه شهیدت کردن، من شنیدم که لب تشنه شهیدت کردن، زینت جنت لعلای خدا چال ازاست. الهی من بمیرم، من شنیدم وسط معرکه گیر افتادی، من شنیدم وسط معرکه گیر افتادی، خون رگهای شما زینت زهرای بلاست، خدا مرگم بده از شدت آتش، از شدت جراحت. راوی میگه نگاه کردم دیدم هر نفسی که میزنه خون فواره میزنه، آخ بمیرم برات آقا جانم مولا جانم. یکی از سپاه لشکر عمر سعد ملعون به نام علی ابن طهان محاربی میگه قبل از این که به کربلا برسم در مسیر را گیر افتادم، تشنه خودم مرکبم، ابی عبدالله علیه السلام منو با این وضع مشاهده کرد، میگه با دست مبارکش به من آب داد، خودم و اسبم سیراب شده، میگه با خودم گفتم این صحنه رو جبران کنم حسین، اصل روز عاشورا میگه دیدم حسین فاطمه رو زمین افتاده، این بد بر نازنین بدنش زخم تیر و نگزه خورده، آخ بمیرم هر نفس میزن لا اله الا الله از نازنین بدنش خون بیرون میزن، سر به سجده افتاده، دیدم حضرت صحبتی می کنن، گفتم یقینن این علت رو دارن نفرین می کنن، اما تا شنیدم حضرت می فرمود جگرم از تشنگی می سوزه، آیا کسی از قطره آبی به من مظلوم برسانه، میگه گفتم الان موقع جبران ظرف آبی رو برداشتم عمر زد ملعون رو دیدم گفتم امیر اجازه بده اگه حسینم آب برسانی کشته میشود آدم در زانی میمیرد لا اله الا الله امان از این مصیبت میگه نانجیب از خجالت سرشو به زیر انداخت اما خدا مرگم بده ضرب آب و بردم اما دیدم شم از تو گودی داره بیرون میاد دیدم دست و باجاره میلرزه تا چشمش به من افتاد گفت کجا داری میری گفت نا نجیب مگه صدای استغاثه ی حبی عبدالله رو نمیتونه دارم بینم آقا رو سیراب بل اون گفت نمیخواد بری من یه توگری سیرابش گردم همینطور دیدم تو دامنه چیزی رو براه داره گفتم چه کردی تو دامنه چی داری اما دیدم داره دست و پاش میلرزه گفتم نا نجیب دیگه چرا داره دست و پاش میلرزه گفت همجی که تو قتلگاه بودم یه صدای نالهی به گوشم رسید آی زهرا دیدم یه صدای ناله میاد ای صدا میزد بلیه 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 قتلو زبهو آخوه من الماء ملعو اگر کشتن چرا آبش ندادم چرا زندر نایابش ندادم دیگر مکن به هیچ کجا گفتگوی آب زیرا به پیش همه میرود آبروی مادر آب حسین آب نخورد پدر خاک حسین خاک نشود پدر خاک حسین خاک نشود ای تشنه لب شهید بی غسل و کفن سرداده برای دوستان بر دشمن کاش نمی شدی تا روز شهید ما را همگی بود به دوزخ مسکن یا رب الحسین به حق الحسین عشق صدر الحسین به دور الوجه علا لعنت الله علا قوم الظالمین
فسيعلم الذين ظلموا قال محمد مكه اي منقلب ينقلبون الهي يا حميد بحق محمد يا آلي بك علي يا فاطر بك فاطمه يا محسن بك